بسم الله الرحمن الرحیم.
ما مطالب کلاس بالای دین رو کجا میتونیم پیدا کنیم؟ به قول شما مطالب های کلاس های لول رو کجا میتونیم پیدا کنیم؟ در حالتی که یه نکته رو بگم بچه ها خیلی توجه کنیم، این مکاتب بوغلی شاه و دراویش و عرفا و اینا که همش دکون دستگاه برای دنیاست، میگه آقا من خودم دیدم اون قطبه نونو خالی میخوره، اب نداره آدم نونو خالی میخوره که دستشو ببوسن، چون دست بوسیدن شما نمیدونین چقدر مزه داره. آدم گاهی نون خالی میخوره، شب نمیخوابه، زجر فیزیکی میکشه به خاطر اینکه کیف کنه که دستشو میبوسن و ریاست داره. اون لذتش بیشتره، شما نمیدونین، ما بیشتر میدونیم، معلم ها یه خورده میدونن، مدیر کلا میدونن، مدیر کارخونه ها میدونن، ولی شما بچه ها نوعاً کاسبان ها کم میدونید. اینا معمولا اینجوریه، میاد میگه که آقا فلان مطلب توضیح بده، میگه بیا تو میفهمی. دین ما همچین چیزی نداره، دین ما مطالبش سطحی، عمیق و عمیقتر و عمیقترینه، اما اون مطالب سطحیش هم تمام مطالب عمیق رو داره در سطح ابتدایی تر. این نکته رو دقت بفرمایید. در دین ما چیزی نیست که بگن آقا بیا وارد شو میفهمی. در دین ما اینجوریه، هر کسی در هر سطحی است مطالب براش هست که بفهمه. این که بگیم آقا تو حالا بچه زوده بیا وارد شو، اول قبول کن بعد استدلال برات میکنیم، همچین چیزی ما نداریم. لذا مثالی اگه بخوام براتون بزنم، حساب اول دبستان 1 2 3 4 5، دوم دبستان 2 به اضافه 2 مساوی با 4، 2 ضرب در 2 مساوی با 4، 4 بخش بر 2 مساوی با 2، اینا در دوم سوم دبستان تا میره ریاضیات محض که بچه ها تو دانشگاه قبول میشن، همه اینا یعنی ریاضیات محض باز شده و گسترده هم چهار عمل اصلیست. اگر کسی بگه که شما اینا هموناست، عمیق‌ترش درسته. مثلا دینم همینطوره، کسی که در ابتدا وارد میشه چهار عمل اصلی رو یاد میگیره که وقتی رسید به تفقه در دین همون چهار عمل اصلی را با استدلال و عمق یاد میگیره. ما در دین اینه که بگیم تو بیا سر بسپر تا بفهمی نداریم. این نکته رو دقت بفرمایید. در مکتب های عرفانی، درویش، صوفیا، نمیدونم بوغلی شاه، اونایی که دکون دستگاه دارن معمولا درای بسته دارن. ما در دین در بسته نداریم، همه درها اوپنه، بازه، مثل آشپزخونه اوپن میمونه. این پیتزا فروشایی که جدیدن یکی از کلکاشون اینه، غیر از این که نمیدونم لباس خرس به یکی میپوشونن دم مغازه وای میسته برای اینکه مشتری جلب کنن، نزدیکای خونه ما چند شب پیش رد میشدم گفتم این چیه، گفتن که این لباس خرس پوشیده برای جلب مشتری، گفتم نکنه اینا میخوان بگن هر کی از این پیتزا بخوره اونجوری میشه. اوپنه، میگه بهترین جنس رو میدم آشپزخونه بیا ببین، اما اونی که نوشته که ورود افراد متفرقه به آشپزخونه ممنوعه تو کفشش ریگ داره. اگه تو بهداشتی هستی، تمیز هستی، همه میتونن وارد بشن. اینو میخوام بگم، دین آشپزخونهش اوپنه، شما میفهمین بفرمه، شما کلاس تمام کلاس ها درش وازه، کلاس اول میتونی بفرمه، کلاس چهارم میتونی بفرمه، کلاس هشتم میتونی بفرمه، ریاضیات محض میتونی بفرمین، فوق تخصص میخوای بازم بفرمین، خودت میتونی تز بدی اسمت میشه محقق بازم بفرمین. اینا رو به من مقدمه عرض کردم. دین مطالبی داره در سطوح مختلف و کلاس‌های مختلف، اما همه کلاس‌ها درش بازه. ما اینه که بیا بفهمی نداریم، این یه مقدمه بود برای اینکه شما، چون امروزا خیلی مکاتب ساختگی انسانی عرفانی مدعی عرفان و نمیدونم اینا میگه حالا تو بیا قبول کن تا بفهم، اینجوری ما نداریم. در دین به ما میگن که ریشش فطریست، استدلالیست، دو تا چهارتاست، بقیهش تعبدیاته، اینم مطابق با عقل. این مقدمه بود. ما مطالب عمیق دین رو، مطالب های کلاس رو کجا باید پیدا کنیم؟ همش هم تو دست و بال ماست. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین برای عرض مطالبشون روش‌ها و متدهای مختلفی داشتن، گاهی به صورت عرضه مستقیم سخنرانی، حدیث گفتن، کنفرانس اینا، گاهی به صورت دیالوگ و مناظره. یه خود عمیق‌تر میشه. چرا؟ برای اینکه طرفی که سوال میکنه مطابق با سوال او جواب میدن. گاهی شما دو تا حدیث میبینید در یه مسئله میپرسه، میبینید امام دو جور جواب داده، برای اینکه ذهن طرف دو جوره، مطلب یکی سطح مختلفه. در مناظرات و دیالوگ های فردی که افراد صاحب سر بودن مطالب رو میتونستن عمیق‌تر بگن. از همه اینا بالاتر موقعی بود که ائمه و پیغمبر با خدا صحبت میکردن. یه مادر رو شما در نظر بگیرین، موقعی که خیلی حالت لطافت روحی نسبت به بچهش پیدا کرده چی میگه؟ من یه خواهر دارم در ده زندگی میکنم، گاهی به بچه‌ها، مخصوصا پسر کوچیکم که خیلی احساس گاهی شیکی بهش دست میده، بهش میگم تو یه عمه داری که یه کلمه فارسی بلد نیست، برای اینکه فکر نکنه خیلی، چون ما دهاتی هستیم دیگه. در حدود 35 سال پیش که من 10-15 ساله بودم، یه شب اونجا بودم ده، میخواستم فردا صبح پاشم بیام تهران. اون وقتا هم خب خیلی راحت نبود دیگه، راه خاکی بود و اینا خیلی. حالا شماها خیلی عرض کنم که بهداشتی شدیم، با دستمال کاغذی راه میرین و نمیدونم اتو میزنیم کفشاتون و نمیدونم موی سرتون رو واکس میزنین و اینا. اون وقتا اینجوری نبود دیگه، یه بساطی بود، خیلی سخت بود مسافرت. من شب که میخواستم به اصطلاح اونجا بودم، اومدیم تو حیات که آب بردارم از سر چا، خواهرم گفت داداش، بی سواد، خواهرم گفت داداش این ماهو میبینی؟ فردا شب که رسیده تهران به یاد امشب که با هم بودیم، ماهو تو نگاه کن، منم نگاه میکنم. یادم بی سواد، یه خط شعرم بلد نیست. اینا رو میگن لطافتهای فطری روحی. یه مادر، یه خواهر با برادرش وقتی صحبت میکنه، حالا که خیلی خصوصی صحبت کردیم و خانوادگی، اینم عرض کنم یه برادر بزرگتری ما داریم، عمل بایپاس قلب کرده بود، همین خواهرم اومده بود پیشش تو خونش، بعد پاشده بود گفته بود برادر بذار دورت بگردم که دردتو بیاد به من. یه آدم بی سواد. اینا آموزشی نیست، اینا فطریه، عشق فطریه. منتها تو یه جوونه دیگه، بقیهشو نمیگم، میرین عشقا رو خرج دخترای هر جایی کثیف میکنی، و تو یه دختر این عشقا رو خرج پسرای کثیف هر جایی میکنی که جز طمع در مال تو و به لجن کشیدن تو کاری دیگه نداره. پرانتز بسته. یک مادر وقتی با فرزندش صحبت میکنه، در اوج عشق و علاقه یه چیزایی رو میگه که حافظ در برترین اشعار عشقی خودش میگه. همچو شمع کشته گیرد زندگانی راز سر، جامعه فانوس گرگردد کفن پروانه را. اگه تو اینو فهمیدی معنا کردی. لطیفترین احساسات رو میگه حافظ، اما یک مادر بی سواد دهاتی پشت کوه یک کلمه از شعر و عبارت سرش نمیشه، لطیفترین حرفا رو میزنه.
کلن اینجوریه که اگر آدم حالت طبیعی داشته باشه روحش خیلی تلطیف میشه و برترین حرفا رو میزنه. اون وقت خواهش میکنم با من بیایید این خطو. این معشوق و محبوب هرچی برتر باشه، زیباتر باشه و این عشق هرچه حقیقی تر باشه، عبارات لطیفتره، احساسات برتره، تعبیرات عالیتره، قالب نداره، قالبای فطری داره. معشوق هرچه زیباییش بی ساحل تر باشه، بی مرز تر باشه، ناتمام تر باشه، پژمردش نشدنی تر باشه، عشق لطیفتره. یعنی کلن اصلا عشق و معشوق و عاشق یه ارتباط حقیقی است، قرار داده نیست که حالا از امروز من بیام به یکی عشق بورزم یا اون به من عشق بورزه، اصلا نمیشه. دوستی و عشق یک مسئله طبیعی است، البته موجبات داره، آثار داره که ما این سرودا رو در اون کتاب مهر محبوب تا حدودی که میشد آوردیم، ولی همه اونایی که الان تو دل من هست نتونستم اونجا بیارم. خیلی نکته داره، خیلی مسئله داره، خیلی حرف داره که انسان وقتی به معشوقش میرسه این احساسات برانگیخته میشه، خلاقه. یعنی آدم یه مرتبه از سطح زمین اوج میگیره، عروج میکنه، میره بالای عرش قرار میگیره. این یک به اصطلاح مسئله است، برای همه هم هست. چی میخواستم عرض کنم؟ ائمه ما و پیغمبر مطالب خودشون رو در سه کلاس، در سه سیکل، حالا تو این تعبیر من، بیان میکردن. کلاس اول در حدیث گفتن و سخنرانی و خطبه و اینا. کلاس دوم مطالب رو دقیقتر میتونستم بگم در سیکل دیالوگ، مناظره، گفتگو، سوال جواب، اگه طرف صاحب سر بود. بالاترین کلاس و بهترین سیکل سیکلی بود که ائمه حالت لطافت روحی، عشق، ارتباط با معشوق، لطافت روحی، اوج معنوی، مغازله، مناجات داشتن، برترین حرفاشون رو اونجا زدن. لذا در معارف مبدعی و معادی ما شما بخواد کلاس ها رو دستبندی کنید، برترین کلاس توی مناجات ها و دعاها و زیارت های ماست. چرا در مناجات هاست؟ به خاطر اینکه یه مادر بی سواد، یه خواهر بی سواد من وقتی میخواد با من حرف بزنه، خیلی که روحش تلطیف میشه و هیجان زده میشه و زلال میشه، میگه که فردا شب هر دو ماه رو نگاه کنیم. اما وقتی امام صادق علیه السلام، وقتی امام هادی سلام الله علیه، وقتی امیر المؤمنین با محبوب ارتباط پیدا میکنه، در اوج اون لطافت روحی که در اون اوج لطافت روحی است که صداش میکنن نمیشنوه، تیر رو از پاش در میارن نمیفهمه. تو هم اینجوری هستی، وقتی خیلی حواست به یه جایی متمرکز میشه صدات میکنن نمیشنوی. خیلی شده که سنگ به پای آدم میخوره، خونم میاد، بعد از دو ساعت که میاد منزل میبینه ای پاش احساس درد میکنه، پاش میبینه چقدر به اصطلاح پاش خونی شده. من خودم یه دفعه به اصطلاح خیلی عشق داشتم که برم حجرالاسود رو ببوسم، خدا به همتون قسمت کنه. رفتم برگشتم دوستم گفت تمام صورت سر صورتت خونی، بعدم صورتم پاره شده و نفهمیده بودم، احساس دردم نمی کردم. روی اون عشق بوسیدن حجرالاسود تمام سر و صورت خونی شده بود، صورتم پاره شده بود، نفهمیده بودم و هنوزم احساس نمی کردم. امیرالمومنین علیه السلام که وقتی با خدا مغازله میکنه، معاشقه میکنه، صحبت میکنه، مناجات میکنه، بعد هی اینا رو همه رو نکته های گذراست، نمیخوام رو اینا بحث بکنم، ولی فقط گرا میدم به شما. وقتی صد مرتبه میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوباره ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوباره ایاک نعبد و ایاک نستعین، که صد مرتبه ما میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، مثل اینکه ما صد مرتبه میگیم قربونت برم، قربونت برم، قربونت برم، بازم سیر نمیشیم. دیگه جمله ندارم بهت بگم. امیرالمومنین علیه السلام در اون حالات که قرار میگیره، تیر رو از پاش در میارن، متوجه نمیشه. بله اینجوریست. اون حالت زلال لطافت بی‌نهایت عشق و محبت که هرچه معشوق برتر و بزرگتر و زیباتر و بی‌ساحل‌تر و امواج دریای محبت او خروشانتر باشه، متلاطم‌تر باشه، آدم تعبیراتش دیگه مال خودش نیست. من خودم پیرمردی رو دیدم برای منم شعر گفت، بی سواد بود، شعر گفت، بعد گفت لغتاشو معنا کن. من خودم دیدم، اگه ندیده بودم باور نمی کردم. خودم پیرمردی رو دیدم، نمیدونم الان مرده یا نه، اول طلبگی می اومد مدرسه ما، با ما هم دوست شده بود، چند خط شعر برای من گفت، گفت این لغتا رو معنا کن. لغتها از بهترین لغات دقیق بودن و این مشهور برای علامه امینی رضوان الله علیه صاحب القدیر که بسیاری از عبارات القدیر رو می نوشته. القدیر کتابی است که خودش می نوشته، بعد لغت نگاه می کرده ببینه این چیه، برای اینکه اینا همش الهامات بوده، این اصلا بحث نداره. و کسانی که شعر میگن، کسانی که نثر میگن، کسانی که خلاقیت دارن، معمولا از این بابه. حالا از این باب اگه برم تو این باب دیگه نمیتونم بیرون بیام، چون خودم یک به اصطلاح حساسیت خاصی نسبت به این مطالب دارم که میترسم از مطلب دور بشم. الغرض هدف من این است که برترین مطالب معارفی مبدعی و معادی را ائمه ما و پیغمبر در اون زمانی که اتصال و پیوند پیدا کردن با رب ذوالجلال رؤوف کریم رحمان رحیم، اون وقتا برترین مطالب رو به صورت دعا و مناجات گفتن. لذا اگر کسی بتواند صحیفه سجادیه امام صادق علیه السلام رو چند بار بخونه، بعد چی گفتم؟ می‌خواستم ببینم که حواستون هست یا نه. اگر کسی بتواند صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام را بخواند، ترجمهشو بخونه، کم کم لغاتشو معنا کنه، کم کم در تفسیرش وارد بشه، در عمقش وارد بشه، این اولا دریای لاینفد پایان ناپذیره، انقدر مطالب معارفی بلند داره که بعضی از کلماتش هنوز که هنوزه، شروع صحیفه سجادی رو که میبینیم هنوز حل نشده برای بشر، یعنی اینقدر عمیقه. خب ما هستیم و واژه الاسلام، ما هستیم و عبودیت، ما میخواهیم در زمره و در سیکل العباد وارد بشیم، العباد بنده بشیم. اعتقاد ما این است که الان ما این زمانمون صاحب داره، صاحب الزمان. اجازه میدید صاحب الزمان یه ذره معنا کنم. صاحب یعنی همراه، ما همراه زمان هستیم یا در زمان هستیم؟ کدومه؟ ما در زمان هستیم، یعنی زمان بر ما میگذرد. علتش اینه که یه موجود فیزیکی هستیم، طول داریم، عرض داریم، عمق داریم، حرکت داریم، هر حرکتی که تو میخوای قبول کنی، حرکت دینامیکی، دیالکتیکی، جوهری، فلسفی، فیزیکی، هر چی، حرکت داریم. مقدار حرکت رو میگن زمان. ما در ظرف زمان هستیم. میگن یه بعد از جهان بعد زمانه. خب اما امام زمان صاحب زمانه، یعنی همراه با زمانه. اگر کسی همراه با زمان باشه، با توجه به این که همه موجودات فیزیکی و طبیعی در زمانن، یعنی این در کنار زمانه، یعنی صاحب الزمان، یعنی فوق زمان، یعنی حاکم بر زمان، بهش صاحب الامرم میگن. الامر یعنی عالم ابداع، صاحب الامر یعنی عالم ابداع و نه عالم خلقت. عالم متافیزیک به دست ایشونه، کلید و مفتاح عالم متافیزیک به دست ایشونه. ما صاحب الزمان داریم، ما در زمانی هستیم که امامت مستقیم با صاحب الزمانه، یعنی کسی که بر زمان تسلط داره، زمان را تغییر میده، حاکم بر زمانه. این همان است که بهش میگیم الحجت و قبل الخلق، قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. چون اگر ما همراه زمان باشیم همیشه همراه زمانیم، قبل الخلق و بعد الخلق معنا نداره. اما امام زمان هم قبل از خلق هم بعد از خلق، یعنی قبل از زمان و بعد از زمانه، یعنی فوق زمانه و حاکم بر زمان. از اینم بگذرم، ما در زمان امام زمان علیه السلام چگونه بندگانی باید باشیم تا مورد رضایت باشیم، تکلیف ما چیست. قبل از این که تکلیفمون رو بدونم و دنبال دعای هفته پیش رو برای شما معنا کنم، اجازه بدید که یکی دو تا روایت ناب دست اول عالی برای شما بخوانم که خوشحال بشید که هر زمانی برای خودش یه خصیصه‌ای داره، یه خصوصیاتی داره، این زمان ما یه ویژگی‌هایی داره که هیچ کدوم از زمان‌های قبل این ویژگی رو نداشتن، به شرط استفاده از این سفره پهن شده ویژه. کتاب منتخب الاثر که در به اصطلاح من در این کتاب‌های عصر اخیر کتابی منظم‌تر و بهتر و از نظر فصل بندی و باب بندی بهتر از این کتاب من نمیشناسم که همه ابواب رو جمع‌آوری کرده باشه و این کتاب حدود 40 سال پیش به اصطلاح نوشته، شاید به دستور مرحوم آیت الله بروجردی، آقای صافی گلپایگانی نوشتن این کتاب رو، منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر. توصیه میکنم به جوانایی که کمی فارس عربی بلدن این کتاب رو تهیه کنن و داشته باشن. در صفحه 513 فی فضل، عنوانش اینه: من یؤمن بهی فی غیبتهی و یثبت علی موالاتهی، در فضیلت کسانی که در زمان غیبت به حضرت ایمان دارن و بر دوستی و موالات و سرپرستی و اولا به تصرف بودن حضرت ثابت قدم هستن. یه روایتی داره، روایت اول از کمال الدین شیخ صدوق، امام سجاد میفرماد من ثبت علی موالاتنا فی غیبت مهدینا. البته تمام این روایات هیچ کدوم مهدی نیست، بلکه چیزیست که ترجمهش میشه قیام کننده. حالا برای اینکه به اصطلاح جلسمون حالت نظم خودشو داشته باشه، چون ادب اقتضا میکنه اون لقب رو وقتی گفتیم پاشیم، من اون قیام کننده رو به مهدی به اصطلاح تعبیر میکنم. من ثبت علی موالاتنا فی غیبت مهدینا، کسی که بر موالات ما در زمان غیبت ثابت قدم باشه، اعطاه الله عز و جل اجر الف شهید من شهداء بدر و احد. یه جمله رو به شما بگم، از بچت یه خود خوشت میاد، اینقدر تعریف میکنی که صد مرتبه میبرش بالاتر. از یه کسی بدت میاد، اینقدر تکذیب میکنی میبری ته جهنم. همه اینجوری بودن. این صنعتی که تو داری وقتی خوشت میاد خیلی بالا میبری، بدت میاد خیلی پایین میبری، بهش میگن صنعت شعر. صنعت شعر معناش اینه که انسان مبالغه میکنه. اصلا در صنعت شعر از زمان ارسطو گفتن اکذبه اعذبه، هرچی دروغتر باشه گواراتره. اکذبه اعذبه، تصور تن او ناورم بیاد. ببین چقدر دروغه. درباره معشوقش صحبت میکنه، درباره تن معشوقش میگه تصور تن او ناورم بیاد، مباد که از تصور عقل آفتی رسد به تنش. چقدر این ظریفه که در تصور عقلانی تنش ناراحت میشه. این شعره دیگه، سنت شعره. اکذبه اعذبه، پیغمبر و ائمه شعر میگفتن؟ نه. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، یعنی این، یعنی پیغمبر و ائمه صنعت تخییل، خیال بافی، مبالغه ندارن. حرفشون حقه. این هو الا ذکرون و قرآنون. درباره قرآن داریم و درباره پیغمبر داریم. همه ائمه اینجوری هستن. حالا روایتو دقت کن. امام سجاد میفرماد کسی که در زمان غیبت بر دوستی و موالات ما ثابت قدم باشه، یعنی هی موج نزنه. یادتونه دیشب یه روایتی رو خوندم که شیعیان ما کسانی هستن که یتقلبون فی رحمت الله، موج میزنن ولی دریایی که روش موج میزنن رحمت اللهه. میگه کسی که در زمان غیبت بر موالات و دوستی ما ثابت قدم بمونه، اجر هزار شهید، اونم نه شهید معمولی، شهید بدر و احد که خدا امضا کرده، قبول کرده، به قول شماها اوکی کرده که دیگه اینا شهیدن. هزار شهید. یعنی تو که الان نشستی اینجا، اگر بر موالات امام زمان ثابت قدم باشی الان که در زمان غیبته، راه که میری اجر هزار شهید داری. مبالغه میکنه امام سجاد علیه السلام؟ مبالغه نمیکنه، این متن واقعه، ولی این موالات، این ثبوت قدم معنا داره. خیلی هم ساده نیست اما ممکنه، برای همه ما ممکنه. این روایت اول. روایت دوم که خیلی جالبه، میفرماید که همه اینا فرع بر چیه؟ فرع بر اینه که ما در زمان غیبت اون شنل عبودیت را هیچ وقت از تنمون بیرون نیاریم، همیشه عبد باشیم و همیشه جزء العباد باشیم و عباد الله الصالحین باشیم و عباد الرحمن باشیم. اون شنل عبودیت رو همیشه حفظ کنیم. روایت دوم در همین صفحه 513 کتاب منتخب الاثر از پیغمبر میفرماید که قال یا علی، پیغمبر به علی، کی بوده؟ مثلا در به اصطلاح اگر بعد از هجرت بوده تو مدینه بوده، الان سال 1419 از هجرته، یعنی 1419 سال پیش، 10 سال پیش، 12 سال پیش، 15 سال پیش پیغمبر اینو به امیرالمومنین علیه السلام گفته راجب الان، الان که ما توش هستیم. چی فرموده؟ فرموده یا علی وعلم ان اعجب الناس ایمانا و اعظمهم یقینا، شگفت‌آفرین ترین مردم از نظر ایمان و بزرگترین مردم از نظر یقین، قومون ملتی هستند، مردمی هستند، گروهی هستند، یکونون فی آخر الزمان، در آخر الزمان هستند، یعنی در زمان غیبت هستند، در آخر الزمان هستند، یا لم یلحقوا النبی، پیغمبر نیدن، و حجبتهم الحجه، امام زمان هم از اونا محجوبه و اونا محجوب از امام زمان هستن، امام زمانشون رو نمی بینن اما برترین مردم هستن از نظر ایمان و بالاترین مردم هستن از نظر یقین. این مال این زمانه. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه اون هفته عرض کردم که شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب مصباح المتهجد 11 قرن قبل که مجموعه احادیث در دعاست، مصباح المتهجد یعنی چراغ قوه شبای تاریک، شما وقتی پا میشین چراغ خواب، چراغ مطالعه، چراغ قوه، که وقتی متهجد کسی که شب زنده داره پا میشه برای اینکه جانمازش و مهرش و تسبیحش و لباسش و نمیدونم آفتابه آبش رو پیدا بکنه و بتونه که به نماز شب بیسته، یه چراغ میخواد، این چراغشه، مصباح المتهجده. در کتاب مصباح المتهجد از شیخ ابو عمرو عمری نقل کرده که یکی از نواب چهارگانه امام زمان علیه السلامه که در زمان غیبت شما مردم شیعه این دعا را بخوانید. ما فقط در زمان غیبت باید دعا کنیم، نباید دست به شمشیر ببریم، ما در زمان غیبت نباید حرکت کنیم، فقط باید متحجر باشیم، بشینیم گوشه خونه که دعا بخونیم، نمیدونم، ولی این دعا را بخونید ببینید معناش اینه یا چیز دیگه است. خوندن این دعا در واقع بالا رفتن از پله‌هایی است که انسان رو به عرش زمان غیبت میرسونه، یعنی محبت، معرفت، تبعیت. وقت میشه آدم محبت، معرفت، تبعیت داشته باشه بعد بخوابه تو خونش؟ یعنی بگه که همه رو آب برد منو خواب برد، میشه؟ امکان نداره اصلا. یعنی این با فرهنگ زمان غیبت و وظیفه شیعه و وظیفه مسلمان اصلا نمیخونه. عرض کردم یکی از تعلیماتی که ما داریم که از همه این حدیث معلومه و خیلی چیزایی دیگه از این دعا معلومه، خیلی من هر چی تعمقم در این هفته در این دعا بیشتر بود، میبینم چقدر مطلب داره. یکی از دعاهای زمان غیبت همینه دیگه، اللهم عرفنی نفسک، تا آخر یه قسمتای غیر معروفش رو اون رو هفته معنا کردم، این هفته بقیهش رو عرض میکنم. این دعا چی میگه به ما؟ این دعا به ما میگوید خود امام زمان به ما دستور میده، چون وقتی نایب خاصه حضرت دستور میده از خودش نیست، از امام زمانه. امام زمان در مناجات از زبان ما با خدا در زمان غیبت یه چیزایی رو از خدا میخواد که به ما یاد میده که ما در زمان غیبت باید دستور زندگیمون، شکل زندگیمون، پایه زندگیمون چگونه باشد. میفرماید که یک کمیشو خوندم تا اینجا بود، میگم آقا دیدنت حرام، صحبت کردنت حرام، دست دادنت حرام، درس خوندنت حرام، چی کار کنم؟ نمیتونم. میتونی؟ میگه چی کار کنم؟ نماز صبح نمیتونم بیدار بشم. میتونی بیدار بشی اگه با اون چی فرند قرار بذاری، 2 ساعت قبلش از خواب میپری. پس دلت شور نمیزنه که بیدار نمیشی، چی کار کنم؟ نمازم قضا میشه. میگم آقا نماز اول وقت بخون. موفق نیستم به نماز اول وقت، کار پیش میاد، چی کار کنم؟ میگم آقا در هفته 1 ساعت کلاس بذار برای خودت با خدا. با من کلاس نذار، با معلم دیگه هم کلاس نذار، برای خودت با خدا کلاس بذار. بشین کاراتو تست کن، خودت و خدا، هیچ کسی دیگه هم نباشه. وقت نکردم، خیلی کار دارم، شما نمیدونه من چقدر گرفتارم. با خدا. ولی این دعا به من میگه که بگو خدایا فصبرنی علی ذلک، در زمان غیبت به من صبر بده. آخه صبر هم 2 جوره. من امروز 2 تا ختم رفتم، خدا برای هیچ شیعه امیرالمومنین پیش نیاد. دلخراش هر دو، یکی 24 ساله تو ماشین زده 5 بعد از ظهر جا به جا با رفیقش، هر دو 24-25 ساله از دنیا رفتن. یکی پسر 18-19 ساله امسال بعد از سالها کنکور داده قبول شده، رفته برای اسم نویسی، اتوبوس نمیدونم خوابش برده از دنیا رفته. خب پدر مادر اینا باید صبر کنن، خدا بهشون صبر بده. یه وقت آدم صبر میکنه، چاره نداره صبر کنه، ولی میگه که خدا چرا اینجوری کردی؟ من چه گناهی مرتکب شده بودم؟ من که بد نبودم، من که خوب بودم، ولی در اینا صبر میکنه. یه صبره، یه صبره. نمیگه، میگه که الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی ان هدانا لولا ان هدانا الله. حضرت زینب علیه السلام تو مجلس یزید، تو مجلس ابن زیاد. یه صبرینه، یه صبرینه که آدم ببینه خب چاره نیست، بالاخره باید هیچی نگه. یه صبرینه که آدم خودش رو با خدا، از خدا طلبکار نمیدون. یه روزی که خدا این بچه ها رو به ما داد، این پولو به ما داد، این شخصیت رو به ما داد، این آقایی رو به ما داد، این نفوذ رو به ما داد، تشکر کردیم. یه دفعه شد این خدا ممنونتم، خیلی مردم من احترام میزنیم، مال خودم نیست. خدایا ممنونتم، نمره امتحانم خوب شد، این مال من نیست، این لطف توست. حالا که گرفت چجوری باید باشم؟ این صبر به ما در زمان غیبت صبر میدن. وقت شما نگاه کنین، صبر برای چیزایی که به حسب ظاهر فکر میکنیم تناقض داره، از طرفی به ما میگه که شیعه در زمان غیبت برترین عبادت انتظار فرجه. برترین عبادت انتظار فرج چیه؟ انتظار فرج اینه که اول خونتو گردگیری کنی، جارو کنی، پارو کنی، درست کنی، تمیز کنی، بعد بری راه رو رو پله ها رو، بعد بری کوچه رو آب بپاشی، کوچه رو چراغونی کنی، آماده کنی، بعد بری خیابون فرعی، بعد خیابون اصلی، تا فرودگاه که قراره مهمونت از اونجا بیاد همه محیط رو آماده کنی. این انتظار. راست مهمون من چی دوست داشت؟ مهمون من چون مدتی خارج زندگی کرده، باقالی پلو با گوشت بره نخورده، هر جوری شده باید باقالی پلو با گوشت بره براش درست کنم. تو اون کشوری که زندگی میکرده هیچ وقت هندونه نبوده، من هر جوری شده باید براش هندونه تهیه کنم، ولو فصلش نیست. این معنی انتظار فرجه. از طرفی میگه برترین عبادت امت من در زمان غیبت انتظار فرجه. کشف راهی، همش سر بکش ببین اومد میاد، میشه بیاد. اگه آدم همش سر بکشه منتظر باشه، وقتاشو تنظیم میکنه، کارشو تنظیم میکنه. آقا پلو آماده است؟ دم کردی پلو رو؟ بله. 1 ساعت دیگه باید غذا بکشیم. ما به ما میگن که مهمون ساعت 1 بعد از ظهر میاد، 2 هم ما باید
غذا بکشیم. 12:30 سفره باید آماده باشه، فقط کشیدن غذا باشه. من انتظاره مرتب سر میزن، همه چی سر جاش، نمکتون گذاشتی، نون اضافه گذاشتی، آب گذاشتی، شربت گذاشتی. این انتظار برای امام زمان علیه السلام چقدر منتظر بودیم. برترین عبادت انتظار فرج. هی سر بکشیم. میگه اگه بچه من گم شده باشه و شما به شهری رفته باشید که احتمال بدم که اون بچه من اونجاست، هر کی میاد میگم بچه منو دیدی؟ کسی رو دیدی که بچه منو ببینه؟ واقعا این همه مردم رفتن مکه، از اینجا که داشته میرفته گفته که سشوار و فلان مارکو بیار، پارچه نمیدونم چادر مشکی دو ببره چیچی بیار، تیترون چیچی بیار، ضبط صوت چیچی بیار. واقعا دیروز من داشتم فکر میکردم یه حالتی پیش اومد، یک دقیقه برام تو راه هم بودم، گفتم واقعا کسانی که رفتن مکه، من گفتم که برای من یه خبر از مولای پرده نشین بیار، از آقای گم شده یه خبر برای من بیار، از صمیم دل. این انتظار. اینی که گفتن کسانی که ثابت قدم باشن بر موالات امام زمان اجر 1000 شهیدو دارن، اینجوریه. خیلی ها رفتن کربلا، رفتن مکه، رفتن زیارت، رفتن. چند نفر از این جمع واقعا توی سرداب مطهری که جای زندگی امام حسن عسکری و امام زمان علیه السلام بوده، خونش بوده، اونجا متولد شده، اونجا دیده شده، به اونجا تعلق خاطر داره. انسان دیگه، هر انسانی به خونش تعلق خاطر داره، حب الوطن من الایمان. اونجا بارها دیده شده، حاجت داده، دعا خونده شده، مناجات کرده، نمیدونم زیارت کرده، گریه کرده، صحبت کرده. چند نفر ما رفتیم اونجا دنبال گشتیم و ندیدیم، گشتیم و ندیدیم. چند سال پیش یه جوانی از دوستان من تازه اومده بود تو خط دین، خیلی هم جوان نبود، شاید مثلا 34-35 سالش، یادمه که یه مسافرتی باش رفته بودم توی جای کوچیکی، شبی عروسی بود، عروس رو آوردم بی چادر و بی روسری. تو همین چند ساله ما داشتیم میدونم، گفتم وایسیم برن اینا بعدن. گفت حاج آقا بد اینا، منم زنم اینجوری آوردم، یعنی در این حد بود. گفت اینا واقعا بده، منم عروسی کردم اینجوری آوردم، منم تو خیابون فیلم برداری کردم، منم دم نمیدونم تلافروشی فیلم برداری کردم، منم موزیک متن گذاشتم، منم شب عروسی همه رفقا اومدن تبریک گفتن، همه باز بود. بده اینا؟ در این حد بود. اومد خیلی منقلب شد، یقیناً بارها بهتر از من الان. میخواست بره مکه، مکهش هم اسم ننوشته بود. وقتی اومد و نزدیک شد و نزدیک شد، ما بهش گفتیم تو مستطیعی باید بری مکه، هر جوری شده. گفت راهی ندارم. گفتم اگه از صاحب خونه بخواهی که تو رو ببره و راه بده، راه هست. خیلی عجیب. گفت چی کار کنم؟ گفتم اصلشونه که بخواهی بری، خدا شاهده، برو دم سازمان حج بیست ببین کسی فیش میفروشه. در زمانی که خیلی سخت بود نزدیکای مکه، تلفن زد از اونجا به من، گفت سید، اومدم دم در، دو دقیقه سه دقیقه وایستادم، یکیسی اومد به من گفت فیش نمیخوای. فیشو گرفت و رفت، تنها هم رفت، خیلی هم از مرحله پرته. فقط بهش گفتم فلانی تو خیلی الان پاک شدی، خیلی خوب شدی، چند جا رو خیلی قدر بدون. گفت کجا؟ بهش گفتم یه سرزمینی است به نام عرفات،
یه نیم روزی همه حجاج اونجا دنبال مولاشون میگردن. اگر اونجا حواست باشه ممکنه بهت یه لطفی بکنن، برای اینکه اونا خیلی کریمن، خیلی آقا. خیلی خوب رفت و خیلی خوب برگشت. من رفتم دیدنش، یا اون اومد یادم نیست، گفت سید همه اونایی که میگفتی درست بود، خیلی آقا مهربونه، خیلی مولاست، خیلی کریمه. گفتم چی شده؟ در محضر عام نگو، خیلی ساده است. گفت توی زمین عرفات حوصله نداشتم با بقیه دعا بخونم، عربی بلد نیستم، از دعا حال نمی کنم. گفتم پاشم قدم بزنم. یه چند قدمی رفتم یه کسی اومد به من گفت دلت میخواد با هم بریم دعا بخونی؟ گفت بله. کجا بخون؟ میریم الان یه جای خلوتی پیدا میکنیم. مگه تو عرفات جای خلوت پیدا میشه؟ گفت یه چند قدمی حرکت کردیم، مثل این که یه تپهی بود، جایی بود، کسی نبود، نشستیم، شروع کرد به خوندن دعای عرفی، جمله اول، جمله دوم. اصلا انگار من زمان برام معنا نداره. بعد دعا تموم شد، نماز خوندیم، بازم دعا خوندیم، بازم دعای فرج خوندیم، بازم بعد اومد گفت دلت میخواد بری تو چادر؟ گفتم بله. خیلی خداحافظی کرد و خیلی عادی خداحافظی کرد رفت. گفتم اه کی بودی؟ این چطور اومد سراغ من؟ کجا جای خلوت ما داشتیم؟ عزیز من، رفتی مکه، رفتی کربلا، گشتی. این که بهترین عمل عبادته، برای این که بدترین سختی زمان غیبته. میدونی چرا عصرهای جمعه دلت میگیره؟ میدونی؟ دیدی عصرهای جمعه همه شیعه دلشون میگیره. ما که اهل این که بریم اون بریم بر خودمونو مشغول کنیم نیست، برای اینکه یه جمعه محبت آقا رو داریم. عصرهای جمعه امام زمان خیلی ناراحتن. چرا ناراحتن؟ برای اینکه جمعه که داره تمام میشه باز میگه خدا آخه ما صبح خونده بودیم که هذا یوم الجمعه و هو یومک. ناامید میشه حضرت، ناراحت میشه، گریان میشه، نالان میشه، قلب عالمه. وقتی متزلزل و ناراحت میشه در همه ما اثر میکنه. یه علت دیگه هم داره، روزای جمعه پرونده هفته رو خدمتشون میدن، از شنبه، از جمعه پیش تا جمعه. نگاه میکنه این دوتا جوان شیعه من رفتن این دوتا دختر من از دست من رفتن، این مرد شیعه از پادگان سربازی من رفت، این زن در اثر انحراف از دست من رفت، این یکی اونور رفت، این یکی اونور رفت. هی میشینه گریه میکنه، دعا میکنه، که ما در زیارت آل یاسین میگیم السلام علیکه حین تحمد و تستغفر، یعنی موقعی که حمد میکنی، موقعی که برای ما استغفار میکنی. کجا بودم؟ کجا رفتم؟ ای بقیت الله، ای باقی مانده خدا، اگرم قرار باشه که ما در زمره منتظران تو باشیم، بازم دست تو رو باید در بالای سرمون احساس بکنیم. اون جوان با اون سادگی و صداقت در کنار یاران تو قرار گرفت و همه چیز دار شد. تو هم اگر دست لطف و مهرت رو بر سر ما بگذاری،
ما همه چیز خواهیم داشت. یعنی یا امام زمان تو مجلس ختم مادرت نمیخوای بیاد؟ کجا پیدات کنن؟ من که مکه نیستم، من که کربلا نیستم، من که سرداب نیستم، مجبورم روز جمعه هی بگم عین الحسن و عین الحسین، عین بقیت الله، هی بگم که امام زمان من کجاست که پیداش کنم؟ مگر تو مجلس مادرت فاطمه تو را پیدا کنم، به عشق مادرت دستم و صورتم و برسونم به خاک پات، که یه لطفی به من بکنی. راستی یا بقیت الله، حالا که من اومدم تو این جلسه، اگه از من پرسیدن که کجا بودی، من بگم جلسه مذهبی بودم، به نام امام زمان بود، به من بگن لطفیم کرد، من نتونم جواب بدم. میدونم بدبختی منه، میدونم نقص منه، ولی تو خیلی بزرگوارتر از این هستی که دست منو نگیری. اجازه بدید به عنوان توسل به امام حسین علیه السلام یه دونه روایت کوتاه جالبی رو دیدم بخوانم. تو بهار 44 صفحه 308 میفرماید حضرت که موسی بن عمران یه نفر اسرائیلی و یهودی را دید که خیلی تند داره میره، رنگش پریده، بدنش ضعف کرده و داره میلرزه، چشماش از حدقه بیرون آمده از ترس خدا. اون اسرائیلی موسی را شناخت، مؤمن به موسی بود. فقال له یا نبی الله، خیلی روایت خوبیه، مناسبه با بحث امشب هم هست. گفت ای پیغمبر خدا، از نبت و زن بن عظیما. بچه ها یه چیزی به شما بگم، دختران گوش میکنن، به والله اگر قرار بشه ما مثل وجودمون طلا بشه، در مجلس امام حسین علیه السلامه. توبه در مجلس امام حسین، توسل در مجلس مادر امام حسین، مخصوصا این ایام فاطمیه رو خیلی قدر بدونید. هر کاری داری به این خانم بگو، بالاخره 13 نفر دور و برش هستن، به هر کدومشون که امر کنه، از یکیشون هم خواهش کنه، به امیرالمومنین امر میکنه، به بقیه هم امر میکنه، از پدرش هم خواهش میکنه، به هر کدوم خواهش کنه، امر کنه، کار رو انجام میده. خیلی مجلس خوبیه. این فرد یهودی اسرائیلی گفت یا نبی الله، گناه بزرگی را مرتکب شدم، فاسأل ربک ان یعفو عنی، از خدا بخواه که منو ببخشه، از من بگذره. و ساره رفت. موقعی که موسی با پروردگار مناجات کرد، گفت یا رب العالمین و انت العالم، اسألک و انت العالم قبل نطقی به. خدا گفت ای موسی، ای بنده خوب من، هر چی از من بخواهی من به تو میدهم، و ما ترید ابلغک، هر چی بخواهی به تو میرسانم. قال رب ان فلانا عبدک الاسرائیلی اذنب ذنبا و يسالک العف. گفت فلانی گناه بزرگی کرده، از من خواسته دعا کنم که تو ببخشیش. فرمود، خدا فرمود یا موسی اعفو عمن استغفرنی، هر کی استغفار کنه، طلب توبه کنه، من میبخشم. الا قاتل الحسین. قال موسی یا رب و من الحسین، ای پروردگار من، این حسین کیه که قاتلش استغفارم بکنه بخشیده نمیشه؟ قال له الذي مر ذكره عليك بجانب طور، در کوه طور که بودی راجع به حسین باهات صحبت کردم. قال رب و من یقتله، قاتل حسین کیست که هیچ وقت توبشم قبول نمیشه؟ قال یقتله امت جده، کسانی که ادعا میکنن امت جدش هستن او را میکشن. کجا؟ فی ارض کربلا. و تنفر فرسه و تهمهم، بعد از این که کشتن، اسبش فرار میکند
و همهو و شیهه می کشد و تقول و فی سهیله ها. این از وقت شیهه میشه میگه از زلیمه از زلیمه من امت قتلت ابن بنت نبیه ها، وای بر اون امتی که کشت فرزند دختر پیامبرش را. فیبقا ملقا علی الرمال، اون حسین روی رملهای کربلا میماند، من غیر غسل ولا کفن، بدون غسل و کفن، حتی فقط به اینم اکتفا نمی کنن، و ینهب و رحلهو، خیمه هاشو تاراج می کنن، و یسبا نساؤهو فی البلدان، زنان و دخترانش را از این شهر به اون شهر به صورت اسرا می برن، و یقتل و ناصرهو، همه یارانشو می کشن. فقط همین نه، و تشهر و رؤوسهم مع رأسه علا اطراف رما، سرای بریدشون روی نیها، از این دروازه به اون دروازه، از این شهر به اون شهر. یا موسا صغیرهم یمیته الاتش، بچه کوچولوها از زیادی آتش از دنیا میروند، و کبیرهم جلده منکمش، بزرگاشون شکماشون از شدت آتش روی زمین میگذارند. یستغیثون ولا ناصر، هی صدا میزنه هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه.